وقتی که خواهش های زودگذر، خواسته های مقطعی، نیاز های موردی در حد 3-4 سال انتخابات یک به اصطلاح کاندیدای ریاست جمهوری مثلا در آمریکا، در اروپا، در هر کجای دنیا یا نمایندگان پارلمان، در اون 4 سال بیکاری الان موضوعیت داره، میرن رو خط بیکاری. اگر فرض کنید آزادی های دو جنس مخالف موضوعیت داره، میرن رو خط این. هر کدوم از اینها نظر به چنین فرایندی، ما میبینیم که این پدیده سمت و سوش به این سمت میره که اکثریت آحاد جامعه چون قدرت استفاده از عقلشون رو ندارن و تعقل جمعی تعقل خفیفی است. واقع نگر که باشیم، نه دیگه از منظر جامعه شناسی سیاسی، از منظر فلسفه و منطق، بخش قابل توجهی از انسان ها مغزشون تعطیله. تصفیه شدن سخت‌ترین کاری که انسان میتونه انجام بده. مهمترین و سخت‌ترین کار تصفیه شدنه. بعد از تصفیه شدن سخت‌ترین کار فکر کردنه. هر کس همونطوری که هر کسی آدم تصفیه شدن نیست، هر کسی هم آدم تفکر نیست. اگر گفته میشه خانم‌ها مثلا در درد زایمان این مقدار از عمرشون کم میشه در هر یک بار زایمان، زن و مردی که اهل فکر باشن در هر زایش فکری چند برابر اون زایمان‌های فیزیکی از عمرشون کاسته میشه. لذا شما به ندرت دانشمندی میبینید خیلی خوشتیپ و خیلی سرزنده و بشاش و سر حال باشه. عمدتاً مچالش به جفت ایمان و این وضعیت و واقعیتی که بسید دارم فکر کردن کار هر کسی نیست. انسان که صبح شب مثلا گیل و کلنگ میزنه از حد اقل قدرت فکرش استفاده میکنه جسمش خسته میشه، شب راحت میخوابه. اما افراد حوزه اندیشه و این آرامش رو ندارن، زمان در نمیخوابه اصلا. لذا برای خستگی فکری هیچ نرمی قابل تبدیل نیست. خانه نمیتونیم بزنیم. واقعیت هم اینه که انسان ها خیلی ها فکرشون تغییره. مسئله نسبت انبیا، نسبت مثلا حکومت دینی، امامت در دین، نسبت فرشویه ها حکم شبان و رمه رو داره. اینجوری مقاله نوشته میشد، نسبت شبان رمه دین، نسبت چوپان با رمه ها. محضر بزرگواری یعنی علامه حسن زاده عاملی این مسئله مطرح شد. این افهام آقا این نسبت شبان رمکی که داده میشه چی؟ ایشون فرمودن نمیدانم، فقط در تعجبم که چرا تمام پیامبران غیر از حالات سفر استثنا همه چوپان میدن. من اینجوری خودم استنباط میکنم که دلیل چوپانی پیامبران در جوانی و نوجوانی و در میانسالیشون همه این بوده که دوره کاربردی ببینن. شاید دموکرات مآخانی رو توهین به توده ها تلقی کنن که آقا شما معتقدید پس توده ها حکم رمه دارن، حکم گله دارن. واقعیت اون چیزی که آلن دوبنوا میگه دموکراسی در عمل یک چیز وحشتناک، این چیز وحشتناک اینه که شما در عمل، یعنی واضع این دموکراسی در عمل ملت ها رو همچون بره ها میبینن، همچون توده هایی میبینن، گله هایی از رمه میبینن که اینونن. گاه پس این میشه که ما بیاییم آحاد جامعه رو، خواسته های زودگذر و مقطعیشون رو برتابیم، برجسته کنیم، بعد که برجسته کردیم جهت بهش بدیم، نه به سمت منافع اینها، به سمت منافع خودمون. شاید در کوتاه مدت بگید آقا این منافع اینها، این منافع کوتاه مدت اینها، در منفعت کوتاه مدت بچه لواشک و نمیدونم صحبت و اینجور چیزا خوبه، در دراز مدت این سیستم گوارشش صدمه میخوره، این باید عادت کنه که توی یک نظم و خصوص که غذای مناسب بخوره. توی جاهایی این مسئله میاد صورت عینی پیدا میکنه. یک فیلمی مقطعی ساخته شد چند سال پیش یادم میاد به نام پاتال و آرزوهای کوچک، یا آرزوهای بزرگ. بچه های یه خانواده آرزو کردن، یعنی عروسکی بود که آرزوها رو برآورده می‌کرد. افتاد دستش اینا از اون عروسک خواستن که اینها رو جای والدینشون بگذاره. حالا جای والدینشون یعنی این که بچه دوست داشت خودش بره سر کار، پدرش بره مدرسه، هر روز به نگم برو مدرسه، دختر بچه‌ام به همین نسبت دوست همسایه‌شون هم که پسر بچه چاق بود همش دوست داشت بره بخوره. تمام اونجا این آرزوها عوض شد. یعنی پدر رفت برای کلاس جای پسرش نشست، مادره به همین نسبت. این حرکت نمادینه اما واقعیت داره. یعنی اگر ملت‌ها رو فقط بخوایم به خواسته‌های مقطعیشون توجه کنیم، خیلی از خواسته‌های مقطعیشون هم خواسته‌های کودکانه. هر چقدر خیلی از مغزشون استفاده نمی‌کنن. کلمه‌های قلمبه قلمبه رو فرمودن. این کلمه‌های در واقع نامعنوس قلمبه قلمبه مفاهیمی هستند که باید اونها فکر کرد. فکر کردن یعنی اینکه شما حجم مفاهیم پیچیده بیشتری بلد باشید. شما چشت میتونی میبندی با چی فکر میکنید؟ با همین کلمه ها. مفهوم، کانسپت، مفهوم و تصور دوتاش مادر کلمه کانسپته. این کانسپتوالیته برای تصور و برای تفکر موضوعیت داره. احمد از در آمد. شما باید از احمد یک تصوری داشته باشید. این یک کلمه است. از در یک تصوری داشته باشید. قابل فهم باشه برای شما. از فعل آمدن یا رفتن هم تصوری داشته باشید. حاصل جمع این جمله رو وقتی به شما میگن توی ذهنتون سبک سنگینش میکنید، احمد از در آمد یعنی فلان فردی که ما میشناسیمش از یک دری وارد شد، به سمت ما نزدیک شد. جنبه انتظاریه. حالا هر قدر این مفاهیم پیچیده تر، تفکر انسان ها بیکش کمتر. ممکنه شما 10,000 واژه تخصصی در یک زبان مجبور باشید بیاموزید تا بتونید در اون زبان تفکر کنید. بسیاری از افرادی که 60-70 سال از عمرشون میگذره و نیازهای این 60-70 ساله را تونستن پیرامونشون نیازهاشون رو در واقع پاسخ خوب باشن، کل واژه‌ای که به کار میبرن هزار تا نیست. خیلی از مشاور هزار تا 1500 راست با همین 1500 واژه زمینه اتمانشون بالا باشه، از اون برای بوم هم نمیدیستید. ممکنه تصفیه شده باشن و نیاز نداشته باشن، نسبتشون با خدا حل شده باشه، ارتباط اجتماعیشون فقط ضعیف میشه چون قدرت مفاهمه با دیگران رو کمتر دارن. اما علی حالا این گونه نیست. شما پیدا نمی کنید، نه در بین عامه مردم، در بین دانشگاهی هم پیدا نمی کنید. قول میدم اگر استثناء بعضی از زبانشناسان و بعضی از فلاسفه رو در کشور حذف کنیم، قول میدم به شما هیچ متخصصی در سطح دکتری پیدا نکنید که در تخصص خودش 10,000 واژه و مفهوم رو بشناسه. و اگر این 9999 واژه رو میدونه، همین که واژه 10,000 رو نمیدونه، اون واژه براش در واقع مفهوم نیست، قدرت تصورش نداره، لذا اونجا تفکرش به سر خط شد. وقتی که تفکرش این شدت و ضعف داره، تعداد مفاهیم و تصورات محدودی دارن، این موارد این افراد کنار هم که قرار میگیرن به زندگی روزمره میپردازن. زندگی روزمره بلا تشبیه همونیه که صبح گله وقتی راه میفته یک زندگی صبح تا شبی رو یک سیکل طی میکنن، میان در یک جهتی چرا میکنن، بعد که چرا تموم شد باید برن سر یک مسیر آبی بنوشن، بیان استراحتی کنن، در یک مقطعی خشمشون چیده بشه، در یک مقطعی در واقع بیماری دارن واکسنی بهشون زده بشه، و در یک مقطعی هم در واقع شیری هست دوشیده بشه و موارد عزیزی. خب مشکلات مردم برسیم، مشکلات مردم حکم همون چوپانه رو داره، کسی باید باشه که جهت آب و نون و دون مردم رو حل کنه. نمیگم واقعا مردم و ملت ها و همچنین ملت ما فقط همچین تلقی دارن، ولی شما نگاه کنید به بعضی از خواسته ها. آقا چرا شیر گرون میشه؟ آقا چرا فلان چیز اینجوریه؟ میبینید که حق دقه ها خورد میشه در حد اینکه سوبسید فلان کالا بودن یه چهاردیواری. من اینها رو رد نمی کنم. ببینید برای شکوفایی انسان و آرامش خاطر انسان حد اقل های خورد و خوراک و مسکن و اینها نیازه ها. به دلیل سوی تفاهم هایی که صورت میگیره اون بکن که جرأت نمی کنم وارد این کتاب بشم. اما مجرد از شرایط اجتماعی به این چیزا فکر کنید. عموما خواسته ها و خواهش های محدودی دارن. مبتنی بر این خواسته ها و خواهش های محدود که آقا خونه ایجاد بشه، مثلا ارزاق عمومی ارزان بشه، خدمات ارزان بشه، روابط مناسب بشه. از اون به بعد شما خودمون میدونید چه کار کنید، ولی من معتقد نیستم که همه از این به بعدش میدونن میخوان چه کار کنن. یعنی با فرض اینکه اومدیم ما خونه هم دادیم به یک فردی، ماشین هم بهش دادیم، شغل هم بهش دادیم، زمینه ازدواجش هم فراهم کردیم، ارزاق عمومی هم ارزون بهش دادیم، همه تسهیلات فراهم شد، بهداشت و درمان و آموزش چه باشه، معلوم نیست که این فرد ارادش به سمت اون منفعت اصلیش جهت پیدا کنه. فرض کنید آرمانگرایانه در دین ما میگیم مقصود نهایی ما، هدف قایی ما خدا، هدف واسط ما در نیل به خدا سعادت، هدف واسط در نیل به سعادت تعالی. پس ما باید به تعالی برسیم، در تعالی به سعادت میرسیم، در سعادت به خدا میرسیم. به همین نسبت فرض کنید اینهاش با خونه و ماشین و نمیدونم اینجا چیزا تعمیل نمیشه، ولی نیازهای اینجوریش هست. یعنی نیاز به خونه، نیاز به کار، نیاز به خورد و خوراک مناسب، زمینه های نیل به اون سعادت. اما ببینید خلاصه میشه جمع کردن رأی مردم به همین خواهش ها، به همین خواسته های مقطعی. در یک مقطعی در کشور ما شعاری مطرح میشه تحت عنوان دوچرخه سواری خانم ها. این شعار یک پایفه، نه یک حرف از طرف یک مسئول در بخش تربیت بدنی خانم ها. پالسید خب این شعار اگه در کشور فرانسه داده بشه کسی تعجب نمی کنه، در انگلیس و آمریکا داده بشه کسی تعجب نمی کنه. این شعار تبلیغاتی اینجا وقتی مطرح میشه، فضای اینجا برای این مسائل بسته است، لذا درصد قابل توجهی نه صرف این که همه دنبال این باشن که اگر به یک چنین کاندیدای رأی دادن فردا دو شرط سواری براشون آزاد بشه، چون تلقیشون این هست کسی که میتواند این تابو رو بشکند که خانمها در خیابانهای تهران و شهرستانهای ایران اسلامی دو شرط سواری کنند، این میتواند تابوهای دیگری رو هم بشکند. لذا اینگونه رأی آحاد جامعه رو جمع کردن در دموکراسی، این آقای آلندو بنوار، شامپیتر، آقای ساموئل هانتینگتون و دیگران بهش میگن کرونوکراسی، یعنی حاکمیت نفسانیات. در فرهنگ لغات به فارسی ترجمه شده به فحشا سالاری. من فکر میکنم نفسانیات سالاری بیشتر به مفهوم کرونوکراسی نزدیکه. موج اول رهبران شایسته بودن که حکومت میکردن، موج دوم تکنوکرات هایی بودن که حالا مردم اینها رو به معنی که کار بلد بودن کار میدادن دستشون، موج سوم افرادی هستن که میان شعارهایی میدن که مبتنی بر این شعارها مردم احساس میکنن این خواسته شونه، خواسته های مقطعی و زود گذر. اون مردم که میگیم توده، توده ای که به غلیان در میاد، به هیجان در میاد با بعضی از خواسته های مقطعی. مردم واقعا نمیدونن برای چی رأی میدن. من این رو به صراحت میگم، ببینید مردم خط کشور ما 30 میلیون نفر به نمایندگان مجلس رأی میدن، این 30 میلیون نفر شاید کمتر از 1 میلیون نفر، خیلی کمتر از 1 میلیون نفر شاید بدانند که وظیفه نماینده مجلس چیه. مردم نماینده مجلس که میفرستن فکر میکنن یک رئیس جمهور فردی فرستادن، ازش توقع دارن در شهرشون بیمارستان بزنه، دانشگاه بزنه، راه بزنه، پل ایجاد کنه، شغل ایجاد کنه، و ضمناً هر کجا هم کارشون گیر کرد به صورت فردی و خصوصی برن سراغش بگن آقا کار ما تو فلان وزارتخونه گیر کرده، اون نماینده مجلس هم تلفن رو برداره به اون معاون وزیر و به اون وزیر سفارش کار این فرد رو بکنه و اون مشکل حل بشه. این اصلا در تعارض با دموکراسی. مردم نمیدونن که نماینده مجلس میفرستن در پارلمان ها، اون نماینده پارلمان وظیفش قانونگذاری خوبه، اصلا نباید ازش بخوان که این بیمارستان بیاره بزنه، اون باید بره تو مجلس به گونه خوب قانونگذاری کنه که بیمارستان برای همه کشور خوب ساخته بشه. بنده وقتی به خاطر مشکل فردی به نماینده مجلس شهر مطبوع خودم مراجعه کردم، این نماینده مجبور زنگ بزنه به معاون وزیر، به وزیر تا مشکل من حل بشه. ما هم یه نفر دو نفر که نیستیم، تو اون جامعه آماری کسایی که رأی دارن تعداد ما زیاده، از هر 1000 نفر یه نفرم مشکلاتش رو منتقل کنه به نماینده مربوطش، اون نماینده مربوطه به این وزیر رو به اون وزیر که زنگ میزنه، این پاشنه آشیل دموکراسیه. یعنی فردا دیگه قادر نخواهند بود از این وزیر در مجلس پرسش و پاسخ کنند، از اون معاون وزیر پرسش و پاسخ کنند. این فساد در درون دموکراسی. یعنی ما رأی دادیم نماینده مجلس رفته، رأی هم دادیم رئیس جمهور انتخاب کردیم، رئیس جمهور هم وزیر گذاشته. حالا ما میریم اینقدر به این فشار میاریم که این وزیر، این نماینده مجلس آرام آرام به این رو میزنه، به اون زنگ میزنه، سفارش به اون میکنه. حاصل این سفارش کردن اینه که فردا هم اون وزارتخونه ها توقع دارن این نماینده مجلس سفارش رو پذیره دیگه. یک جای اتفاقی افتاده اون رو ندیده بگیره، مسئله پیش اومده اون مسئله رو ندیده بگیره، نظارتی هست، مشکلی پیش اومده، تخلف از قانون صورت گرفته. این که آحاد جامعه رو به این گونه رقم بزنیم بهش میگیم کرونوکراسی، موج سوم دموکراسی ها. یک مثال عمومی من میزنم، من میگم شما الان بیاید کاندیدا بشید در ایران، بنده هم کاندیدا میشم، شما الان ما میگیم 2,700,000 مصرف کننده مواد مخدر در ایران هست، نظر به فضا و محیط ایران این رو برمی‌دارم، شما ببینید یک شعار بدید که مردم به سعادت برسن، به تعالی برسن، راه امنیتشون اینه، رفاهشون اینه، آموزش عالیشون اینه، تمام شعارهای خوب و واقعا هم شما قادر باشید انجام بدید اینها رو. کمیان شعار میدن میگم آقا معتاد بودن که جرمی بیماری، همه این 2,700,000 نفر میگن اینها درست میگن. میگم آقا با آدم بیمار که با پلیس و با زندان و با دستبند برخورد نمیکنن، آدم بیمار رو میبرن درمان میکنن، حالا این حوض کرده در مواد بکشه معتاد شده ها. لذا در یک پروسه، در یک شرایط، در یک چارچوب مشخص میبینیم که این 2,700,000 نفر معتاد به من رأی میدن. چرا؟ چون من میگم آقا این معتاد مجرم نیست، معتاد بودن جرم نیست بلکه بیماری. آدم بیمار باید بهش دارو بدیم، میگیم آقا پیشنهاد هم میکنیم که شعار انتخاباتی آقا یک سری مغازه های ایجاد کنید که کشور داروخونه ها مواد مخدر رو به این افراد مریض با کوپن بدید، کوپن بهشون بدیم، میگم آقا شما معتادی پس دوباره مبتنی بر این کوپن استفاده کنید. نتیجه این خواهد شد که من 2,700,000 نفر رأی میارم، شما که کاملا مصلحانه نظر دادید چقدر آدم فرقیسته به کشور داریم که اون برد بلند و اون آینده دور رو مصلحت سنجی کنه. فرض کنیم همه استادای دانشگاه، همه متخصصین از فوق لیسانس به بالا تا سطح دکتری و همه کسایی که خارج خوندن تا سطح اجتهاد در حوزه های علمیه، فرض کنیم رو هم 700,000 نفرن به نسبت اون 2,700,000 نفر نیست، همچین رقمی نیست به کشور. ولی فرض کنیم همه اینها اینقدر باشن و همه اینها هم چنین باوری به حرفای شما داشته باشن، شما در بین فرهیختگان 700,000 تا رأی میاری، بنده در بین توده جامعه 2,700,000 تا رأی میارن، معلومه که نظر خواست جامعه به زاویه رونده شده. گفتیم دموکراسی حاکمیت توده ها، نه حاکمیت عموم. عموم شامل خواست و عوام، اما اینجا خواست نظرشون چیز دیگر، رأی نمیاره کاندیدای مورد نظر خواست، عوام نظرشون رأی میاره. لذا خواسته های عوام هم چون کوتاه برد، مقطعی، مبتنی بر به اصطلاح نیازهای موردی، لذا اتفاق وحشتناکی که میفته اینی که به تعبیر خود اینها دموکراسی میشه چیز وحشتناکی. و چون زمانش هم طولانی نیست، کسی که امروز انتخاب میشه یک سال آماده است کار یاد بگیره، سال دوم یک مقداری کار میکنه، سال سوم و چهارم همه توانش رو میگذاره که چطور آماده بشه برای دور بعدی. بذار در مجالس نگاه کنید، همین الان یک کشور خودمون نگاه کنید، یک سال خوده دیگه تا مجلس مونده، همه کار رو ترتیب کردن چسبیدن به این که سری آینده چطوری انتخاب بشه. یا هنوز 3 سال دیگر ریاست جمهوری مونده، همه جناح ها دنبال اینن که چطور تو 3 سال آینده قدرت رو دست بگیرن. اصلا کسی نگاه نمی کنه ببینه نیازهای دراز مدت چیست. حالا این دموکراسی با این حجم از مصیبت ها و اشکالاتی که برش وارده به عنوان یک وحی منزل تجربه شده، کسی حق نداره برش نقدی وارد کنه. لذا اون دموکراسی اولی، موج اول و دوم، در حیطه سومش به کرونوکراسی نیز میکنه. در آنالیز دموکراسی ها مطرح میشه که شما هیچ دموکراسی نابی رو نمیتونید پیدا کنید و نمیتونید به وجود بیارید. به این دلیل دموکراسی شاید 8 تا 10% یک حاکمیت رو اشغال کنه. بوروکراسی، تلکراسی، اولیگارشی، اریستوکراسی، تمام اینها، یعنی 1001 مورد در واقع کراسی وجود داره، نوع حاکمیت، نوع حکومت، تمام اینها سهم دارن در حکومت مردم. ما وقتی میگیم بوروکراسی، بوروکرات‌ها حکومت میکنن، کاری هم ندارن رئیس جمهور عوض میشه یا نه، مجالس عوض میشن یا نه. چطوری؟ به این نه. حاکمیت مدرک، حاکمیت کاغذ، حاکمیت روابط دیوانی وجود داره. چطور؟ شما بهترین راننده باشی، گواهینامه نداشته باشی، بر مبنای نظام بوروکراسی کشور شما رو تو خیابون میگیرن و جریمه. شما بالاترین سواد داشته باشی، دیپلم ندارید، لیسانس ندارید، فوق لیسانس ندارید، دکتری ندارید، جامعه برنمیتابه نظر شما رو، حجت هیئت علمی به شما نمیده، به عنوان معلم شما رو تو مدرسه استخدام نمیکنه. پس اون مدارک عمل میکنه. بگو آقا این ساختمون مال منه، باید سند بیاری، نظام اداری، مدرک باید داشته باشه، یک روابط اداری و کاغذی و دیوان سالاری وجود دارد. به این میگن حاکمیت اداری. حاکمیت اداری یا چی؟ یا بوروکراسی، دیوان سالاری. شما بگو نظر مردم اینه، تا بخواد نظر مردم بیاد اعمال بشه 8 سال، 10 سال، 20 سال میگذره. پس این گونه نیست که شما 4 سال 4 سال یک ملت رای که جمهور انتخاب میکنه، مجلس انتخاب میکنه، بشه حاکمیت و اون بوروکرات ها رو کم کرد. بوروکرات ها درصدی از حاکمیت بر ملت رو عهده دارن. شما برید توی وزارت خونه ها، هنوز از زمان حاکمیت شاه خیلی از قوانین و قواعد وجود داره. لذا بر شما حکومت میکنه اون قوانین، اداره میکنه شما رو، حکومت داره میکنه اون قوانین و مقررات. پس در هر 100% کراسی، در هر 100% حاکمیت، مثلا 10% مربوط به حاکمیت دیوانی بوروکراسی، پس دموکراسی شد 90% زنش. مردم همین الان ارادهشون بدبیش بشه، همین الان هم خوب ساماندهی بشه، 90% قدرت دارن. فرض کنید 10% مورد تکنوکرات هاست. تکنوکراسی یعنی حاکمیت اهل فن و فن سالاران. اینجا الان شما می‌بینید چراغ‌ها روشنه، تنکه‌ها و کولرها هم دارن کار می‌کنن، این سیستم صوتی هم داره کار می‌کنه، اینها توسط برق و نیروی الکتریکی دارن این کار رو انجام میده. تصور کنید افرادی که در مراکز تولید نیرو و سایت‌های مربوطه هستن، اونها بخوان در کارشون خلل ایجاد کنن، قوانین و مقررات در کارشون وجود داره، اونها کاری به رفتار سیاسی جامعه ممکنه نداشته باشن. تکنوکرات هم تخصص دارن، کارشون انجام میدن. جراح تکنوکراته، متخصص انرژی، متخصص صنعت، متخصص کشاورزی، کاری به حکومت مثلا این مدلی و اون مدلی نداره. اون تکنوکراته، فن سالاره و شما نیاز دارید به اون، مجبورید حاکمیت و ولایت اون فرد رو بر بتابید. در غیر صورت اینجا انرژی ندارید. همین انرژی در حکومت دینی هست، در حکومت کفر هم هست، در آمریکا هست، در شوروی سوسیالیستی سابق هم هست، در اسرائیل هم هست، در آفریقای جنوبی ژاپن هم هست. همه جا هم یک دسته. قدرت همه این افراد همه جا هم تقریبا یک دسته. پس شما مجبورید حاکمیت این افراد رو بپذیرید. ربطی هم نداره به این که حکومت چی، چه کسی رئیس جمهور است، چه کسی در پارلمان. پس 10% حاکمیت بوروکرات ها، 10% هم حاکمیت تکنوکرات ها. اینا یه جور قدرت دارن. اون آدمی هم که کار اداری دیوان دستش بود، اونم یه جور قدرت داره. همینطوری که هی حذف کنی توسط این کراسی ها، میرسی مثلا به اولیگارشی، حاکمیت نفوذ. آقا اولیگارشی که وجود نداره. کی گفته وجود نداره؟ این که بهش عامیانه میگن پارتی بازی، پارتی در زبان انگلیسی دو تا مفهوم داره. یکی پارتی به معنی جشن، یک پارتی به معنی حزب. چه اینکه کسی مهمونی بازی کنه، یه مهمونی بده، یه جشنی برگزار کنه، چهار تا آشنا پیدا کنه و از طریق اونها کارش رو حل کنه. چه اینکه کسی حزب بازی کنه، پارتی بازی به معنی حزب بازی، و افرادی که شمول جناح خودش هستند رو برگتابه، این یعنی نفوذ. همین که بنده برم سراغ نماینده مجلس، نماینده که از شهر مطبوع من انتخاب شده، از اون بخوام زنگ بزنه مشکل منو حل کنه، این یعنی نفوذ دیگه، استفاده از نفوذ. شما نمونه فسادهای اقتصادی که پرونده‌اش اخیراً در دادگاه‌ها داره مطرح میشه، اینها تماماً مبتنی بر اولیگارشی، مبتنی بر نفوذ، حاکمیت متنفذی. نفوذ داره فرد به این رشوه میده، اون رو میخره، اینجا از فلان آشنا استفاده میکنه. سرجم کار چی میشه؟ شما به صراحت میبینید که طرف میتونه تو مجلس قانون رو برای تصویب کنه و میتونه در دولت معاون وزیر جابجا کنه. حاکمیت متنفذی. دموکراسی اینجا جاش کجاست؟ مردم با دست خودشون نماینده مجلسی انتخاب میکنن، دولتی انتخاب میکنن که این دولت و مجلس با هم میرن و فردی از بیرون با انگیزه های مادی بر اینها نفوذ پیدا میکنه و از طریق اینها کار خودش انجام میده. چنانچه مردم کسی رو که انتخاب کردن برای به قدرت رسیدن اون فرد، اون قدرت در سایه ایجاد کردن. اینها پاشنه آشیل دموکراسی و جمهوریت، یعنی نقص‌ها و ضعف‌هایی که بر جمهوریت وارده، بر دموکراسی وارده. این میشه که بایستی این نطقه بهترین نوع حکومته. آقای توفیاما میگه لیبرال دموکراسی تنها ایدئولوژی که تونسته در یک فرد ایدئولوژی دیگر رو زمینگیر کنه. لذا تاریخ پایان یافت. این حرف و فرض فرض آخره، بشر تنها مدلش همینه. ولی مهمترین جامعه شناس سیاسی در عرصه شناخت حکومت ها و رئیس تنها دانشگری حکومت در دنیا، یعنی آقای هانتینگتون، و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه هاروارد و یکی از چهره های کلیدی ساماندهی جهان، در یک متن ادبی عمده که حاصل مجموعی از سخنرانی‌هاش در یکی از دانشگاه های آمریکاست، این امواج رو میاد بررسی میکنه و دستورالعمل میده. وقتی میگیم دموکراسی یعنی اراده مردم واقعا برساخته بشه، ببینیم این هست یا نه. هر تقسیم بندی کنه، اصلا دستورالعمل میده، یعنی به مخاطب حرف رو میزنه. چطور با اقتدارگرایان برخورد کن؟ میگه رهنمودهای هواخواهان دموکراسی شدن، چگونگی رفتار با جنایات اقتدارگرایان. یعنی وقتی شما این بخش رو میخونید، احساس میکنید اصلا به یه کسی گفته شده مترصد باش، مثلا در ایران قتلای زنجیره‌ای رخ بده، بعد بگو این جنایات اقتدارگرایان، بر مبتنی بر این عمل کن. ببینید به مخاطب اینجوری میگه، مثلا تو بند 3 میگه اندیشه کن که به چه وسایلی میتوان مردم را کاملا و بی‌غرضانه قانع ساخت که چگونه و چرا این جنایات اتفاق افتادند. مثلا دستورالعمل میده، یعنی توجه داشته باش که انتخاب هر یکی از دو شخص، تغییر یا مجازات یا بخشش و فراموش کردن، مشکلات بزرگی در پی خواهد داشت. و از این که طریقی که کمتر نارضایی ایجاد می کند شاید این باشد، نه محاکمه، نه مجازات، نه بخشیدگی و بالاتر از همه نه فراموشی. همین بلایی که سر قضای زنجیره می نده، نه محاکمه درست داری، نه مجازات درست حسابی، نه بخشیدگی درست حسابی، بالاتر از همه نه فراموشی. هی چند وقت یه بار به یاد هم آورده می شود. این نکاتی رو اشاره می کنه، واقعا ماهیت اصلی دموکراسی رو نشون میده. چرا جدی داره آقای هانتینگتون که این بحث، مثلا میگه نظامی ها رو کنترل کن، مثلا نظامی ها رو به بازی بکش. یکی از ابعاد چهارگانه قدرت در هر کشور قدرت نظامی اون ملت هست. هر یک چهارم توان ملت قدرت نظامی شد. حالا اون یک چهارم آیا رأی میدن یا نه؟ بالاخره باید نظر داشته باشن که کیو باید انتخاب کنن رأی بدن. اصلا اینا اون یک چهارم رو ندیده میگیرن، بعد میگن همه رو به بازی بگیرن. رهنمودهای هواخواهان دموکراسی شدن، محدود کردن قدرت نظامیان، افزایش امور تخصصی نظام. میگه که دیگران تمام مقاماتی را که بالقوه نمیتوانند وفادار باشند از جمله حامیان پیشین رژیم اقتدارگرا و اصلاح طلبان نظامی را که احتمالاً تو را در نیل به رژیم دموکراسی جاری دادند تصفیه یا بازنشسته کنند. این دموکراسی است. رهبرانی را که بر علیه حکومت جدید اقدام به کودتا میکنند بی‌رحمانه مجازات کن تا دیگران هم ناامید شوند. با تمرکز دادن ارتش بر روی مقاصد نظامی شمار نیروهایی را که در پایتخت یا اطراف آن گرد آمدند کاهش ده، آنها را به سوی مرزها گسیل دار و یا به نقاط دور افتاده و کم جمعیت منتقل کن تا نزدیک پایتخت نباشند کودتا کنند. 8. آنها را با اسباب بازی سرگرم کن، یعنی برای آنها تانک، هواپیما، اتومبیل‌های مسلح جدید، توپخانه، تجهیزات الکترونیک خیال‌انگیز و کامل تهیه کن. خرید کشتی یعنی ناو جنگی چندان اهمیت ندارد، دریاداران کمتر به فکر کودتا می‌افتند. تجهیزات جدید آنها را خوشحال و سرگرم می‌کند که نحوه کار آن را بیاموزند. وقتی کار خود را خوب انجام دهی و تأثیر خوبی در مقامات واشنگتن به جای گذاری، آن وقت قادر خواهی بود بیشتر هزینه آنها را به گردن مالیات دهندگان آمریکایی بگذاری. این دموکراسی است. اولا توهین به بدنه ساختار نظامی آمریکا یا هر کشور دیگه. یعنی مش بچه گیرو بردن حالا نگه باید بذاریم سر کار. اسباب بازی براشون بخر، تانک بخر، هواپیما بخر، بعدم از پایتخت دورشون کن. بعد تو پرانتز می‌نویسه خیلی خرید کشتی، خرید ناو جنگی اهمیت نداره. دریادارا تو دریا هم سابقا نداشته که دریاداری کودتا کنه. نظام ژنرال‌های زمینی و هوایی میگه بیشتر بهشون برس و مراقبشون باشه. از آنجا که سربازان هم مانند همه افراد دیگر دلشان می‌خواهد محبوب و مورد علاقه باشن، از هر فرصتی استفاده کن که با آنها نزدیک و دمخور شوی. در مراسم نظامی شرکت شو، با آنها نشان اعطا کن، از لحاظ ملی برای نظامیان بیشترین ارزش را قائل شو و هرگاه قوانین جاری مجاز می‌دارد یونیفرم نظامی بر تن کن. در یک کلام خر کردن جامعه نظامیان. رهبران نظامی تصور می‌کنند به آنها حقوق بد داده می‌شود، مسکن درستی ندارند، خوب به آنها نمی‌رسند، شاید هم حق با آنها باشد. اعتباراتی را که از کاهش حجم ارتش حاصل می‌شود صرف افزایش حقوق، حق بازنشستگی، مزایای دیگر آنها کند. در بهبود شرایط زندگی آنها کوشا باش. پاداش این کار به تو می‌رسد. پاداش این کار به تو می‌رسد. نه به این ملت که برای سفت سمت منفعتش گلو کنید. ماکیاولی پدر این سیاست ده. سیاستی که اخلاق زیده کنه. سیاست در تفکر دینی زید اخلاقه. یعنی اول اخلاق تعریف میشه در تابع اخلاق سیاست ده. اما در سیاست مدرن که سیاست ماکیاولی نامیده میشه اخلاق هست که در واقع تابع سیاست ده. و این مهمترین رساله در امروز برای بشریتی که سیاستی که اخلاق رو جهت میده رو معین میکنه. یعنی در بنده های متفاوت میاد میگه نیروهای نظامی رو در مسیر ماموریت های نظامی هدایت کن. حق با توست که میخوانی اختلافات خود را با دیگر کشورها حل فرض کنی. اما نبود تهدید خارجی چه بسا نظامیان را از ماموریت های نظامی قانونی دور نگه دارد و به شوق و علاقه آنها درباره دخالت در امور سیاسی بیفزاید. سعی کن بین برطرف کردن تهدیدات خارجی و تزلزل و عدم ثبات داخلی احتمالی تعادل ایجاد کنی، نه اینکه کاهششون بدی. بگذار این تهدیدها باشه در داخل و خارج، چون اگر اونا نباشه حیات تو از دست میره. چنان تشکیلات سیاسی ایجاد کن آن را توسعه بدی که بتواند هر بار کودتای نظامی صورت گیرد حامیان تو را تشویق کند و به خیابانهای پایتخت بکشاند. هرگاه دوستان دقت کنن، دموکراسی هرگاه این ده رهنمود را به کار گیری چه بسا نتوانی از اقدام به کودتا جلوگیری کنی، اما به احتمال زیاد در سرکوب آن توفیق خواهی داشت. حداقل تا پایان سال 1990 سوارز، گونزالس، کارامانلیس، پاپاندراو، گارسیا، فوجیموری، آلفونسی، منم، کلور، اوزال و آشینو به طور معمول این رهنمودها را به کار بستند و در قدرت باقی ماندند و این با توجه به جامعه های آنها کار کوچکی نبود. قرار شد نسخه بپیچم لیبرال دموکراسی، آخرین ایدئولوژی که بشر میتونه باش نجات پیدا کنه. این روح حاکم بر فرده.
و امروز میگن هر کس لیبرال دموکراسی ندارد و از ارزش‌های لیبرالی فاصله گرفته، از ارزش‌های دموکراتیک فاصله گرفته، اون جامعه جامعه اقتدارگرا و توتالیتریه، باید بهش حمله کرد و اونجا را از بین برد. امیده اطرافیان آمریکا که نام برد اینجا، آکینو فکری بود که فیلیپین رو 7-8 سال اداره کرد. شوهرش انقلابی بود، کشته شد. این خانم معلوم نبود چه صلاحیتی هم داره، ولی آمریکا اینو حاکم کرد، اداره کرد. کورازون آکینو اوزار چه میگه منظورش همین ترکوز اوزاره که بر ترکیه مدتی جدی حکومت کرد تا از بین رفت. کارلوس منه همون بود که بر آرژانتین حکومت میکن. رالان آلفونسی باز نه همون نسبت. فوجیموری همونی بود که ژاپنیان از بود در کشور بولیوی حکومت میکرد و تو بعدم دوچار مشکل که شدن از اینجا در واقع مشکلات ایجاد کرد، خواستن محاکمش کنن، دولت ژاپن پشت این آدم وایستاد. پاپاندراو در یونان حکومت کرد به بدترین شکل. اندریاس پاپاندراو گونزاله در همین کشور اسپانیا حکومت کرد. سوارز در آمریکای لاتین. ببینید میگه که تا پایان حداقل تا پایان سال 90 این آدم ها این 10 مورد گزاره رو، 10 مورد رهنمود رو عمل کردن. در صفحه 278 کتاب میگه یه هر گاهی ده رهنمود را به کار بگیری چه بسا نتوانی از اقدام کودتا جلوگیری کنی، اما به احتمال زیاد در سرکوب آن توفیق خواهی داشت. یعنی یه کسی مثل همین آقای پرویز مشرف کودتاشی کودتا میکنه، کشور دست میگیره با هدایت آمریکایی ها، بعد زمینه حضور آمریکایی رو فراهم میکنه، بعد این آدم رو این دستورالعمل رو بهش میدن، آموزشش میدن مبتنی بر این، و با این سعی میکنن مثلا بعدن 10 سال 20 سال بعد برای دیگران سند میارن، میگن ببینید مشرف و چی و چی و چی در دنیا این دستورالعمل رو به کار گرفتن، تونستن تو رأس قدرت بمونن. این شد دموکراسی، این برتافتن رأی و نظر ملت ها. لذا هر ملت از این نرم ها فاصله گرفت و نبود که چارچوب تفکر غرب باید سرکوب بشه. آنچه که اشاره کردم اون خط بشه چی؟ ارزش های آمریکایی. خلاصه میشه در دو کلمه لیبرال دموکراسی. هر کس ارزش های آمریکایی رو نخواست و برنخواست باید که سرکوب و سرکوب بشه. این ذاتیت مدرنیت هست، ذاتیت پست مدرنیسم، ذاتیت اومانیسم و انسان محوریه، ذاتیت اگوسنتریسم و خود محوریه، ذاتیت سکولاریسم، ذاتیت کپیتالیسم و ذاتیت گزاره‌هایی که این همه در وصفش کتاب نوشته می‌شده. صورت خروجی اون اندیشه های زیبایی روایی هم ندارم که منتشرش کنم. این چاپای جدیدش هم که کشور منتشر شده و بعضی از دوستان معتقدن که اقدامات که کشور ما به عنوان اصلاحات داره صورت میگیره مو به مو و ورق به ورق همین محتویات این کتابه. موج سوم دموکراسی در پایان سده دوستان سموئل هانتینگتون ترجمه آقای دکتر احمد شمسی. یعنی این نرم‌افزاری محتوایی که چهارچوب و آبش میشه جنگ تمدن‌ها، یعنی برای بازسازی نظام جهانی از این محتوا استفاده میشه. اون خطه شدید دارن در بیرون تمدن غرب، هر کس همراه و همپا نبود بهش حمله میکنن. حالا چرا باید تمدن اسلامی نابود بشه و تمدن کنفوسیوسی و ارتودکسی حل بشه؟ این رو هم پاسخ خدا بده. مراقبت اینها بر این هسته، چرا جنگ فرهنگ ها، چرا جنگ تمدن ها؟ کشورهای سنتی و اعتقادات کنفوسیوس و اسلام تا چه حد نسبت به دموکراسی حکومت دارند؟ این مبحث یعنی از این راه میخوان وارد بشن و حل بشه. اما که اسلام که میرسه معتقد اسلام امکان داره که تعریف بشه، اما مخالفتهای سریع. دموکراسی کنفوسیوسی به روشنی سید یک تبدیل متناقض است، اما معلوم نیست که دموکراسی اسلامی همچنین باشد. تساوی و سرتساوی طلبی و اراده و اختیار از موضوعات اصلی اسلام است. ارنست گولمر نظرش این است که فرهنگ متعالی اسلام دارای خصوصیاتی است مانند یگانه پرستی، حاکمیت اخلاق، فردگرایی، اعتقاد به نفس، اصولگرایی، پایبندی به دین، تساوی طلبی و مخالفت با مدیتیشن و هیرارشی و اندکی از سحر، یعنی به بخشی از سحر جادو منطلب انسان.
که به جرأت میتوان گفت با پنجش مدرنیته و نوگرایی سر توافق و سازگاری دارد. البته این کاملا قابل رد. این خصوصیات بدیستان با خواستای دموکراسی هم منطبق است. اسلام از جدایی بین اجتماعی دینی و اجتماعی سیاسی را رد میکند. تا آنجا که مشروعیت دینی حکومتی و سیاست که از اعتقادات دینی و آداب مذهبی ناشی میشود مربوط است، درک اسلام از سیاست با مقدمات و صغرای سیاست دموکراتیک متفاوت و با آن در تناقض است. دیگه اونجا شما میان به احساس اسلام نگاه میکنیم. اسلام با سیاست دموکراتیک در تناقض و تفاوته. بعد میاد آمار همه کشورها رو میده و در آخر میگه هر قسمت که اسلام و دموکراسی در تئوری با یکدیگر موافق و همگام باشن در عمل با هم ناسازگارن. اصلا دموکراسی نیستن. لذا این کشورها باید، کشور اسلامی باید دموکراتیزه بشن، اما نه دموکراتیزه اسلامی. هر قسمت دموکراتیزه و به سمت دموکراسی میرن، یعنی باید اسلام رو کنار بذارن. همین کنم با این مفهوم شد. شخص آقای سمبر هنگیتون نگاهش به آینده نگری سیاسی نبضه آقای تافر اجتماعی نیست. وقتی چاسود تنظرهویشون یعنی پارادایم جنگ تمدن مقدم میشه، معلفه رویاروی فرهنگ هاست. یعنی اگر میبینیم که این فرهنگ رو نمیشه حل کرد یا اون فرهنگ رو میشه مستنیت کرد و حلش کرد و حل میشه، اون اختلاف های این حوزه های فرهنگی رو باید حل میکنیم. و معتقد فرهنگ اسلام با فرهنگ مدرنیته قابل جمع نیست، پس بایستی تمدن تمدن اسلامی نابود بشه. گروه های پرتوانش باید نابود بشن. لذا مبتنی بر این فرد دو تا کار میکنن. یک پروژه ایجاد میکنن به نام پروژه طالبان. یه حکومت دینی به وجود میارن که چهره بسیار منفی از حکومت دینی ارائه کنن، متحجران و خوش. و یک گروه بنیادگرای این پروژه رو تعریف میکنن به نام گروه اخباری. در گروه بنیادگرای موزه میارن که بگن آنگاه کنید همه اون حماس و جهاد اسلامی و اخوان و مسلمین و همین حزب ها هم گروه هایی هستن که این گونه تروریست هستن. لذا با این بهانه میاد در افغانستان آسیه میان مستقر میشه. از همینجا شروع میکنن کار رو. چطوری؟ گام اول که قرار شد بین حوزه های تمدنی معارف یعنی ایران و چین و روسیه قرار بگیرن تحت عنوان ناتو، این کار داره انجام میشه. دومین کار هم اینه که دارن چین و روسیه و کشورهای پیرامونی اینها یعنی پیرامون روسیه میشه اوکراین، بلاروس، لیتونی، لتوانی، استونی، اینها کشورهای ارتودکسی هستن، اینها رو دارن حذف میکنن در فرهنگ غربی و کشورهای کنفوسیوسی شامل چین، تایوان، سنگاپور، کره و تایلند و ویتنام و این کشورها هم که ارشدش میشه چین، اینها رو دارن با فرهنگ غربی حذف میکنن. لذا رویارویی فرهنگها، رویارویی تمدنها، رویارویی های نظامی و سیاسی اقتصادی تابعه. و آخرین گزارش هم اینه که باید حوزه تمدن اسلامی رو منحرف کرد. لذا لشکرکشی به سمت داخل جهان اسلام بوده، رویارویی شدید در سرزمینهای اشغالی فلسطین داره صورت میگیره و تروریسمی که مطرح میشه تروریسم یعنی همین 94 گروه اسلامی. اگر بتونن این 94 گروه اسلامی تو جهان اسلام مثل القاعده بدنام کنن و هر کدومشون یه جامعه همین ملت رو از حرف بگن آقا نه القاعده است بگیم برای شما،
tebyan.net گنجینه صوتی